این لحظه ساعت در ایران شد 8 صبح روز جمعه 14 بهمن ماه و ما از همینجا از راهی دور از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. اگه در ایران صدای ما رو میشنوید، در هر شهری که از برف پوشیده شده یا اینکه به هر حال سرما رو بعد از مدت ها به خودش دیده، در این بخش اگر همراه ما بمونید در نیم ساعت آینده چند گفتگو خواهید شنید، گزارش داریم، براتون موسیقی پخش میکنیم، همطور دوای تازه های موسیقی ایران و جهان میشنوید. قبل از تمام اینها باید بریم سراغ آرش حسنیا و خبرهای تازه را ازش بشنویم. سلام سه بار آرش.
سلام و سپاسگزارم از تو. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فردا که اگر تو دو بخش قبلی که من اومدم خبر خوندم همراه صبحانه با خبر نبودید، اگر هم بودید سلام سه باره من رو بپذیرید.
آرش حسنیا و خبرهای تازه این ساعت ما.
286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای از مردم درخواست کردند تا به گفته آنها انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفند ماه را تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی‌پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. این فعالان سیاسی و مدنی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی یاد کرده و گفتند نمایندگان وابسته به حکومت هیچ وظیفه‌ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را دروغ خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی روز پنجشنبه در همایشی درباره حقوق بشر گفت در گزارش دروغ گزارشگر سازمان ملل به موضوع کهریزک اشاره شده و عنوان شده که یک قاضی در این پرونده سیانت دارد و نمیتوان او را به محاکمه کشید و دادگاهی کرد. رئیس قوه قضاییه بدون نام بردن از این قاضی گفته است او از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران نخستین گزارش فصلی خود را حدود 5 ماه پیش منتشر کرده و گفته بود درخواستایش از جمهوری اسلامی برای صدور ویزا برای او بی پاسخ مانده است. سخنگوی نمایندگان امضا کننده طرح سوال از محمود احمدی نژاد میگوید نمایندگان از پاسخ مقام‌های دولتی به پرسش‌های خود قانع نشدند و احضار رئیس جمهوری به صحنه علنی مجلس قطعی است. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از 40 تن از طراحان سوال از رئیس جمهوری خبر داد. وی گفت روشن بود که طراحان سوال از رئیس جمهوری از پاسخهایی که نمایندگان دولتی دادند رضایت نداشتند و نمایندگان دولت نتوانستند پاسخهای قانع کننده‌ای به سوالات بدهند. وی افزود قرار شده روز شنبه در جلسه دیگری مشخص شود کدام یک از سوالات اهمیت بیشتری دارند تا برای ارائه در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود و رئیس جمهوری با حضور در مجلس پاسخگوی این سوالات باشد. و ارسلان فتیح‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرد امکان بررسی لایحه بودجه سال 91 تا پایان سال جاری ممکن نیست. دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گذشته لایحه بودجه سال آینده کشور را با تأخیری 57 روزه به مجلس تقدیم کرد. بر اساس قانون دولت موظف است لایحه بودجه را حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال به مجلس ارائه کند. در 6 سال گذشته دولت هرگز این حکم قانونی را رعایت نکرده. لایحه بودجه سال 90 نیز با تأخیر بی سابقه 75 روزه به مجلس ارائه شد و نمایندگان مجلس نتوانستند پیش از پایان سال آن لایحه را بررسی و تصویب کنند. آزاده،
از مجلس گفتی آرش، تو این بخش ما چند تا گفتگو گزارش داریم درباره مجلس، از انتخابات گرفته تا همین مسئله حاشیه‌ای که گفتی. خبرهایی که آرش حسنیا برای شما خوند، اگر میخواید بیشتر در موردشون بخونید و بدونید و مفصل‌تر اونها رو دنبال کنید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و از طریق وبسایت ما خبرها رو پیگیری کنید. اگر هم براتون مشکل هست و مسئله فیلترینگ رو دارید، از طریق فیسبوک میتونید عضو صفحه رادیو فردا بشید و هر ساعت خبرهای تازه رو در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. در ادامه زمزمه های تازه برای سوال از محمود احمدی نژاد در صحن مجلس.
تردیدها در مورد عدم پیگیری یا اخبارهای مبهم در مورد این قضیه به نظر من ناشی از این است که یک پیام مشخص و صریحی از بیت رهبری و یا از شخص رهبری به نمایندگان نرسیده.
رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران در صبحانه با خبر و حرفهای اون درباره جوانان ایرانی نادر مشایخی:
توی این 30 سال واقعا وقت جوانای ایرانی رو به هدر دادن، یعنی نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن.
درباره تازه های موسیقی هم میشنوید و براتون ترانه ایرانی هم پخش میکنیم. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه که صبحانه با خبر تموم میشه. چندین ماه پیش تعدادی از نماینده های مجلس تلاش کردند رئیس جمهور رو به خاطر اون چیزی که اونها تخلفات قانونی اسم می بردن و یه پاسخگویی به مجلس بکشونن، اما این تلاش ناکام بود. بعد از اون قرار شد ابتدا نماینده های از طرف دولت در مجلس حاضر بشن و به سوالات مربوط به تخلفات رئیس جمهور رو دولت جواب بدن، و اگه نمایندگان از پاسخ به این سوالات قانع نشدن محمود احمدی نژاد به مجلس احضار بشه. حالا نماینده های مجلس میگن که از پاسخ نمایندگان محمود احمدی نژاد قانع نشدند. وحید پورستاد:
نمایندگان دولت نتوانستند نمایندگان مجلس را نسبت به آنچه که تخلفات قانونی رئیس جمهور و دولت او نام برده می شود قانع کنند، و حالا بار دیگر محمود احمدی نژاد در یک قدمی طرح سؤال در مجلس قرار گرفته است، طرحی که ماهاست به تلسم برخی از نمایندگان منتقد دولت تبدیل شده است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه نگار سیاسی در پاریس:
دسته از نمایندگان موافق استدلال می کنند که طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس باعث استحکام پایه‌های دموکراسی در کشور هستش و این مسئله را در مجموع به نفع کلیت نظام جمهوری اسلامی می دونند. اما مخالفانش معتقد هستند که با توجه به شرایط حساس کشور و حالا شرایط منطقه، طرح سوال از رئیس جمهور در شرایط کنونی به صلاح کشور نیستش و رهبر جمهوری اسلامی هم نمیتونه نظر مساعدی در این رابطه داشته باشه.
علی مطهری از نمایندگان پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور بارها مستقیم و غیر مستقیم از اینکه حامیان و رسانه‌های حامی رئیس جمهور هر از چند گاهی تهدید به افشاگری می‌کنند و هیئت رئیسه نیز جریان طرح سوال را به جریان نمی‌اندازد به شدت انتقاد کرده بود.
نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره‌اش به سر رسد.
به جریان نیفتادن طرح سوال از محمود احمدی نژاد موجب شد علی مطهری به عنوان اعتراض تا مرز استعفا از نمایندگی مجلس هم پیش برود.
اگر احتمال این که هیئت رئیسه این سوال از رئیس جمهور رو به جریان بیاندازه با اضافه شدن 3-4 تا امضا وجود داره، خب بنده صبر میکنم که اگر این اتفاق بیفته استعفای خودم رو پس بگیرم و اگر هم نشود چهارشنبه مطرح بشه، ولی اگه واقعا این احتمال وجود نداره خب همین امروز مطرح بشه که دیگه تمام.
روزبه میر ابراهیم، روزنامه‌نگار سیاسی در آمریکا، معتقد است دلیل اینکه طرح سوال از محمود احمدی نژاد تا کنون با موانع مختلفی روبرو شده به خاطر این است که نمایندگان مجلس هنوز چراغ سبزی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت نکردند.
سوال از رئیس جمهور چون یک اتفاق خیلی نادری هستش و شاید بعد بنیست در جمهوری اسلامی اگر این ماجرا تکرار بشه اتفاق بزرگی است، نیاز به این هستش که به خصوص نمایندگان مجلسی که اکثرا همجهت با حاکمیت موجود هستند چراغ سبز اصلی رو از آقای خامنه‌ای بگیرن، و تردیدها در مورد عدم پیگیری یا اخبارهای مبهم در مورد این قضیه به نظر من ناشی از این است که یک پیام مشخص و صریحی از بیت رهبری و یا از شخص رهبری به نمایندگان نرسیده.
البته مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که آیت الله علی خامنه ای نسبت به جریان محمود احمدی نژاد از تمام ابزارهای تشویقی و تنبیهی خود استفاده می کند.
داوری در مورد نظر مشخص رهبر جمهوری اسلامی نسبت به استیضای آقای احمدی نژاد تر سال از ایشون کار آسانی نیست، اما با اطمینان میشه گفت که رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنه از تمامی ابزار و امکاناتی که در اختیار داره اما از تشویقی یا تهدیدی استفاده کنه برای اینکه احمدی نژاد و باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی رو وادار به تمکین حد اکثری کنه به رویکردها سیاستهای حاکم بر نظام که زیر مجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف میشه و آیت الله خامنه‌ای و جریان نظامی رانتی همراه ایشون اینها رو طراحی و نهایی میکنن.
نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط آیت الله علی خامنه ای را یکی از مهمترین دلایل احضار رئیس جمهور به مجلس می دانند. عدم اعطای اعتبار به مترو تهران و نیز تخلفات دولت در نقض قوانین مختلف از دیگر مواردی است که نمایندگان خواهان پاسخگویی رسمی محمود احمدی نژاد هستند، هرچند که آقای احمدی نژاد دولت خود را قانونمندترین دولت می‌داند.
ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیقترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرفهای فراوانی که بعضی ها زدن تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد.
با قانع نشدن مجلس از پاسخ نمایندگان محمود احمدی نژاد به سوالات، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه برای پاسخگویی به مجلس بیاید. البته اگر هیئت رئیسه مجلس این بار طلسم نامه احضار برای رئیس جمهور را بشکند و آن را ابلاغ کند.
وحید فرستاد بود درباره مجلس شنیدید. اما روز شمار انتخابات هر روز و هر شب از رادیو فردا درباره تازه ترین اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی پخش میشه. حسن جعفری. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز پنجشنبه با اینکه بیشتر نگاه‌ها در ایران متوجه ورزشگاه آزادی و 74مین دربی استقلال پرسپولیس بود، با این حال خبرهای انتخاباتی کم و بیش جریان داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرها در چند سرفصل مختلف.
تشکل‌ها.
رقبای اصلی البته همچنان به دو جناح منحصر می شوند. جبهه متحد اصولگرایی با محوریت مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت مصباح یزدی. خبر اول این که سخنگوی جبهه پایداری گفته است مردم به آبروی ما رأی می دهند. به گزارش ایرنا باقر لنکرانی، در واکنش به سؤالی درباره حرف و حدیث ها در مورد پشتوانه عظیم مالی جبهه پایداری گفته است، جبهه پایداری حمایت مالی و مادی از داوطلبان مورد حمایتش نمی کند و نقل قول، آبرویی داریم که برای مردم حائز اهمیت است و به همین دلیل به لیست این جبهه رأی می دهند. سخنگوی جبهه پایداری این را هم گفته که تمامی داوطلبان مورد حمایت این جبهه تایید صلاحیت شدند. اما از جناح رقیب چه خبر؟ آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رهبر جبهه متحد اصولگرایی که ضمناً رئیس مجلس خبرگان هم هست، گفته کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند. آقای مهدوی کنی همچنین گفته نامزدها طوری برخورد نکنند که مردم ناامید شوند. یک عضو دیگر این جبهه هم گفته از رسیدن به لیست مشترک با جناح رقیب ناامید شده است. پرویز سروری، عضو جبهه متحد اصولگرایان، گفته است نقل قول، دوستان پایداری در ابتدا می گفتند که اعضای لیستشان بالای 70% با لیست جبهه متحد مشترک است، اما در شرایط کنونی به حداقل ممکن و بین 2 تا 3 نفر رسیده. آقای سروری این را هم گفته که ما نباید شرایط را به سمتی ببریم که وضعیت اصولگرایان مانند وضعیت اصلاح طلبان در شورای شهر دوم شود. منوچهر متکی، یکی از مسئولان جبهه متحد اصولگرایی، گفته هنوز فهرست نامزدهای این جبهه برای تهران نهایی نشده است. غلامعلی حدادعادل از اعضای شاخص جبهه متحد اصولگرایی هم گفته به مردم اطمینان خاطر می‌دهد دو رقیب اصولگرا انتخابات را به کشمکش بدل نخواهند کرد.
مجریان و ناظران انتخابات.
معاون سیاسی امنیتی خراسان رضوی خبر داده 3 مدیر در این استان به دلیل آنچه که تبلیغ کاندیداهای مجلس عنوان شده از مقام خود عزل شدند. آقای غفاری نام این 3 مدیر و همچنین 3 بازرس کنار گذاشته شده را اعلام نکرده و فقط گفته مدیرانی که در ایام تعطیل یا غیر تعطیل به تبلیغ کاندیدایی مبادرت کنند از کار خیش عزل می شوند و با عذرخواهی هم به سر کار خود باز نخواهند گشت. صدا و سیما موتور خاموش انتخاباتیش را روشن کند. این را یکی از اعضای جبهه متحد اصولگرایی گفته. پرویز سروری همچنین اظهار امیدواری کرده در فرصت محدود باقی مانده تا زمان انتخابات شاهد گرم کردن تنور انتخابات از سوی رسانه ملی باشیم.
گوناگون.
فاطمه ی رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه 1003 که بعداً به صف منتقدان احمدی نژاد پیوست با وبسایت نسیم گفتگویی کرده و به شدت از کم رنگ شدن آنچه اخلاق دینی در انتخابات خوانده انتقاد کرده است. خانم رجبی گفته است سالهای زیادی است که این اخلاق انتخاباتی در جامعه کم رنگ شده ولی در این انتخابات بیش از گذشته شاهد آن هستیم. محمد رضا خباز عضو فراکسیون اقلیت مجلس فعلی گفته مردم وقتی بد اخلاقی ها را در عرصه تبلیغات انتخاباتی ببینند دل سرد می شوند. و بالاخره ایرنا گزارش کرده یکی از نمایندگان فعلی مجلس در آستانه انتخابات دو خودرو به دو ورزشکار حوزه انتخابیش هدیه داده. ایرنا نامی از این نماینده نبرده اما کار او را حاتم بخشی توصیف کرده است.
روز شما رو انتخابات رو شنیدید با حسن جعفری که هر شب و هر روز در برنامه های مختلف رادیو فردا این روز شما رو پخش میشه.
یه شعار انتخاباتی بود
بازم بیارد با صندوق های رد
خرج و مخارج های این انتخابات پیش رو رو در بیارم
سر ما تأثیری نداره برای انتخاب شدن این کاندیدا
انتخاب صحیح انجام بدیم
و ما هم علکی هستیم
علکی نیست
احتیاج به توضیح بیشتر نیست. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. 6@radiofarda.com.
انتخابات مجلس موضوع امروز ساعت ششم هست. این برنامه را دست ندید و اگه حرفی دارید که میخواید شرکت کنید تو این برنامه یا به ما اسمس بزنید با شماره 20420-603-874150 یا اینکه ایمیل بزنید 6@radiofarda.com و شماره تلفنتون رو بذارید برای اینکه تو این برنامه به صورت زنده شرکت کنید. بریم سراغ یک موسیقی، کمی فضا رو عوض کنیم با سینا حجازی که نحوه اجرا و ترانه ها و نوازندگیش اون رو مشهور کرد.
چیه رفیق تیپامو نمیخوره به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشراف ساده این ماهی ادازاده نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین
ما وان داشتیم شما نداشتین شما وان داشتین ما نداشتین ما با دست تو عرص آب میخوردیم لیوان داشتین ما نداشتین بازیم تیله و تشتک بود مال شما اسکی تو شمشک بود مر کهنه بمونه بسن مال شما خوشگل پوشک بود دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام 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 حرف ما داری بری بعد حرف بی خودی دست کتک بود شما نمیز بودی الهی فوشتان گله یه نمک بود آرزون تو به هفت سنگی بود عشقت تلویزیون رنگی بود خواب من شبا مداد سیاه خواب تو مداد رنگی بود اما تو رویا خونه ساختیم حقیقت رو دور انداختیم شما نجنگیدین و بردیم ما جنگیدیم و باختیم ما غم داشتیم شما نداشتیم پول کم داشتیم شما نداشتیم شما در ریاهی نداشتیم ما جزا راهی نداشتیم دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام
سینا حجازی و یکی دیگه از کارهایی که اون رو در نوازندگی و ترانه خونی و همه اینها به شدت معروف کرده. بریم سراغ یک گفتگو توی این بخش از برنامه. بعد بریم به دیدار نادر مشایخی، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران که یک سال و نیم سکان هنری این ارکستر پرپیشینه رو در دست داشت. نادر مشایخی فرزند هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما جمشید مشایخی هست که در دانشگاه موسیقی شهر وین توی رشته های آهنگسازی و موسیقی الکترونیک با درجه ممتاز فارغ التحصیل شده. از آقای مشایخی در گفتگو با شهرام میریان بیشتر میفهمیم.
آه آقای مشیخی، شما حدود 2 سالی میشد رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده داشتین. چطور شد که شما دست از این رهبری برداشتید؟
دلیل اولش این بود که چون ارکستر سمفونیک بالاخره فقط نوازندگیش نیست، باید یه نفرم به کارهای منیجمنت و به کارهای ارگانیزاسیونش برسه، که اون اشخاص به نظر من اشخاصی نبودن که دارای صلاحیت باشن در این کار. بعدم اینکه اینها خواستن شورای برای ارکستر سمفونیک درست کنن، در واقع کسایی که توی شورا بودن هیچ کدوم نه تو ارکستر زده بودن نه ارکستر رو رهبری کرده بودن. یک نوازنده از خود ارکستر سمفونیک تو شورا نبود. من اصرار داشتم که شورا از نوازنده‌های ارکستر سمفونیک باشه، برای اینکه اونها مشکلات خودشون رو بهتر از بقیه میدونن. یعنی آقا بالا سر نمیخوان که مثلا این کسی که اصلا نمیدونه ارکستر چیه بیاد بشینه تو شورا نظر بده. آخرین حرفی که زدم این بود که یا این شورا باید منحل شه یا من نمیتونم دیگه کار کنم.
آقای مشیخی، پیش از اینکه شما این سمت رو، سمت رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیرین، در مصاحبه‌های گوناگونی که من از شما خوندم، چه به زبان آلمانی و چه مصاحبه‌هایی که شما در ایران داشتین، صحبتتون این بودش که اومدین که به این ارکستر یه حال و هوای دیگری ببخشید. فکر می‌کنید تا این 1.5 سال که شما رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، تونستین آقای نادر مشیخی این کار رو انجام بدین؟ یعنی به خواستتون رسیدین؟
سعیمو کردم. بهتر میشه از نوازنده‌های ارکستر پرسید که کدوم رهبر واقعا اینجا برای این ارکستر کار انجام داده و با کدوم رهبر راضی تر بودن. و مطلب دوم این بود که من توی ایران یک سرچشمه از استعداد کشف کردم توی بچه‌های جوان ایرانی، برای اینکه همزمان با رهبری ارکستر سمفونیک خب تو دانشگاه اونجا هم درس می‌دادم و دیدم چه پتانسیلی تو جوان ها هست. واقعا اینو باید بگم که جوان های ایرانی بسیار بسیار بااستعداد هستن. اینو برای این نمیگم که حالا چون من ایرانی هستم جوان های ایرانی رو بخوام بزرگتر از اون چیزی که هستن جلوه بدم. این یک واقعیته. واقعا آدم های بااستعدادی هستن. دیدم که اینا خودشونو از اساتیدشون جدا کردن. یعنی اساتید چیزهایی رو یاد بچه ها نمیدن که بچه ها ازش استفاده کنن. داره در واقع وقت این بچه ها تلف میشه. بیشتر اساتید، نمیگم همه، خیلی هستن که خیلی خوبه، ولی خیلی هستن که اینا نبض اصلی موسیقی رو در واقع تو دست دارن و توی این 30 سال واقعا وقت جوان ایرانی رو به هدر دادن. یعنی نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن. یه مثال خیلی کوچیک، 4 ماه من نوت‌های جان کیج رو دادم به این بچه‌ها، بعد از 4 ماه اجرایی کردن که فرانک شفر کیج درجه 1. وقتی اینها رو تو ایران شنید، اومد توی وین گفتش اگر میخواید امروز کیج بشنوید باید برید تهران. یعنی اینو واقعا بهتون میگم، یه چیز بسیار بسیار عالی و درجه 1 انجام دادن که فیلمش هم هست.
درباره ارکستر سمفونیک ایران شنیدید و گفتگویی که شهرام میریان از رادیو فردا داشت با نادر مشایخی، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران. ادامه بدیم برنامه رو با آخرین برنامه امروز، بریم سراغ موسیقی امروز و جوانان ایران امروز و منم با شما خداحافظی میکنم تا 1 صبحانه با خبر دیگه و تا 1 روز دیگه. علی ناظمی سلام میکنم بهت، صبح روز جمعه بخیر، حالت خوبه؟
من خوبم آزاده، امیدوارم تو هم خوب باشی. همچنین سلام بخیر میگم به همه شنوندگان.
از ابتدای همین هفته بلیت فروشی جشنواره موسیقی فجر شروع شده. به نظر میرسه که تا اینجا استقبال زیادی شده از این جشنواره.
این استقبال به نظر قابل توجه میرسه آزاده، چون که یک گروه و یک هنرمند بلیتاشون تو این چند روز به فروش رسیده. همه بلیتاشون، گروه بانوان دادمهر به سرپرستی پروین سلطانی، قراره که روز 26 بهمن تو فرهنگسرای نیاوران برای بانوان قطعات قدیمی رو برای یادآوری خاطرات جمعی قدیمی اجرا بکنند، مثل مرغ سحر ای ایران، و سامان احتشامی نوازنده پیانو به همراه دو نوازنده دیگه از شاگرداش قراره که موسیقی آذربایجانی رو اجرا بکنند، و البته آثاری از درویش خان، فرامرز پایور و جلیل شهناز رو برای پیانو و سازهای دیگه تنظیم کردن. ولی جالبه که این دوتا بلیتاشون تموم شده و البته میدونیم که بزرگانی توی این جشنواره حضور دارن و استقبال خیلی زیاد بوده توی این 5-6 روزی که بلیت فروشی آغاز شده.
از سامان احتشامی میتونیم چیزی بشنویم الان، حالا که در مورد صحبت کردیم؟
آهنگ رنگ تمنا رو ازش گوش بدیم که در همین سال به روی صحنه برده بود این آهنگ رو در تهران.
در طول هفته که گذشت شایع شده بود که شهرام ناظری قرار هست برای افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بخونه، اما این شایعه هی تکذیب شد، هی تایید شد، در نهایت هم جشنواره فیلم فجر شروع شد.
جشنواره فیلم فجر شروع شد و شهرام ناظری رو ندیدیم روی صحنه. شایعه‌ای بود که دست به دست تو فضای مجازی میگشت، همه اون رو نقل میکردم، اما خود شهرام ناظری تایید کرد که بهش پیشنهاد داده شده بود که برای افتتاحیه اجرا بکنه، اما گفته بود به خاطر بیماری و کسالتش نمیخواد که این اجرا رو انجام بده و نمیتونست که این کارو بکنه.
خبر از آلبوم های مختلفی که از موسیقی پاپ داخل ایران منتشر شده و همطور آلبوم هایی که ممکنه به زودی منتشر بشه.
آزاده، ما که داریم خبرهای هفته رو مرور میکنیم، باید بگیم که ما تو طول هفته راجع به آلبوم های مختلف صحبت کردیم. خوبه که یادآور بشیم که گروه آریان قراره که آلبوم پنجم خودش رو به زودی بیرون بده. خود علی پهلوان، خواننده گروه و آهنگسازش، گفته که خیلی مشتاقن که این آلبوم رو بیرون بدن و تو 13 سال فعالیت گروه متمرکزن روی این آلبوم و این آلبوم احتمالاً به زودی بیرون میاد. ولی گفته که خیلی ریسک بزرگی کرده گروه برای پنجمین آلبومش و شاید این آلبوم متفاوت از آلبوم‌های قبلی گروه باشه.
از گروه آریان چی بشنویم؟
یه آهنگ قدیمیشون، گل آفتابگردون،
که خیلی هم طرفدار داشت همیشه.
فکر می‌کنم از انتهای دهه 70 این گروه پرطرفدار بوده تا به حال.
گل آفتابگردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. گل آفتابگردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. چشمای آفتابگردون باز نگران از
و آهنگ انتخابی امروز در صبح روز جمعه چیه و دلیل چیه برای این آهنگ انتخابی؟
سایت Ask Men یا از مردان بپرسید گفتن که به نظرتون کدوم بانو جذابترین بانوی موسیقیه، و زوی دشنل، بازیگر و خواننده و هنرمندی که به همراه M-Ward پروژه She and Him رو پایه گذاشته بودن و خیلی هم موفق بودن، برترین انتخاب بوده، خیلی برتر از کسایی مثل کیتی پری و بیانسه. و جالب، این خواننده پاپ نیست، خواننده که موسیقی تقریبا فاخر رو اجرا میکنن، ولی تو این جدول نشون میده که مردم به این شخص هم اقبال نشون دادن.
من منتظر بودم البته از عدل اسم ببری.
آره، اون که تو طرفدارشی، ولی خب این گروه هم گروه خیلی جالبیه، چون خود زوی دشنل بگم که توی فضای موسیقی مستقل، توی سینمای مستقل کار میکنه و اصولا بین هنرمندان به عنوان هنرمند برجسته شناخته میشه. ببین مثلا این پروژه She and Him، آهنگ به گذشته نگاه نکن رو گوش بدین.
Followed you back to the end of
you can work.